درود، طاهری سفر هستم در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی همراهی شما. امروز 11 ایول است و در ابتدا نگاه به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی در مسکو در مراجعه‌نامه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از رفتار ماموران عمانی روسیه شکایت کردند.
در این منطقه بسیارتر ریتو گذارانده می شود، فقط نسبت توجیکان گذارانده شده استودند.
در نشستی سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس جنگ روسیه در اوکراین و کمک به این کشور یکی از مسائل مهمی موردی بررسی خواهد بود. جنگ و دعوای همسایه ها در سری زمین و این دفعه تا به دادگاه رفت و دیگر باره بحث مشتری بر سری زنان را برانگیخت.
خدمه میبینم سرم در نکنه، پوم در نکنه، جای زرگیاش مقصد علم میکنم.
گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی مسکو و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند بر رفتار ماموران عمان بها بدهد که به قول آنها در یک جای مقدس برای اعتقادمندان بد رفتاری کردند. مراجعه ویدیویی بعد از آن نشر شد که ماموران پلیس روسیه نماز روز جمعه را به هم زدند. سرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
با این عمل خود کارمندان عمان نماز جمعه را ویران کردند و به طلب آن که سبب رید را شرح دهند، آنها ضد نمازگزاران از وسایل آتش فشانی استفاده بردند.
مراجعه نمازگزاران مسجد شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو به پرزیدنت روسیه، همون مسجدی که ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید پلیس روسیه قرار گرفته، پرسر و صدا شده است.
آنها به جای نمازگزاری مردم با پایفزال در آمده با یک به احترامی داد می زدند و الفاظ قبیح می گفتند، از زور استفاده می کردند.
اینجا گپ درباره عملیات اخیر پلیس می رود که روز 7 ایول در این مرکز انجام شد. مهاجران تاجیکی که آن روز به نماز جمعه آمده بودند با فرستادن نوار از بدرفتاری پلیس با نمازگزاران شکایت کردند. در ویدیو دیده می شود که نمازگزاران را روی زمین خوابانده‌اند. پلیس روسیه گفت در این رید چند مهاجر را بازداشت کرده است که گویا حجت بود و باش نداشتند. معلوم نیست که چه تعداد از مهاجران دستگیر شدند. جمعیت مسلمانان کاتلنیکی که در مراجعه ویدیویی خود گفته است چون این رفتار پلیس در محل نمازگزاری سبب اختلاف در جمعه خواهد شد.
چون این عمل کارمندان حفظ حقوق علیه مسلمانان فشار اجتماعی و اختلاف را در جامعه به وجود آورده، به مناسبت با کشورهای جهان اسلام تأثیر می‌گذارد.
مرکز مسلمانان یا مسجد کاتلنیکی که معمولاً مهاجران از آسیای مرکزی برای نمازگزاری آنجا جمع می‌آیند، در ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید و عملیات پلیس روسیه قرار می‌گیرد. عملیات ضد مهاجران تاجیک در روسیه هم محض از همین کاتلنیکی و پس از یک مراجعه گروه از ساکنان آن با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سر شد. آنها دعوا داشتند که محل زیستشان به انکلاو تاجیکان تبدیل یافته است. در پی پلیس روسیه شب 23 و 24 می نزدیک به 100 مهاجری تاجیک را در شهرک کاتلنیکی بازداشت کرد و مسجد را آنجا یک مدت بست. کارشناسان برخورد مقامات روسیه را با مهاجران هدفمندانه می دانند.
در شهر کاتلنیک به حد بسیار تاجیکان زندگی می کنند. یک چیز را باید قید کنیم که قریب 90% تاجیکانی که در شهر کاتلنیک زندگی می کنند همشون شهروندی فدراسیون روسیه یا که ویت نژیتلسوا دارند و در همین شهر کاتلنیک بسیاری آنها خانه استقامتی شخصی خود را دارند. با سبب بیان که در آنجا بغیر از تاجیکان نمایندگان دیگر دولت‌های آسیای میانه کار زندگی میکنند، برای همین در این منطقه بسیارتر ریتو گذارانده می شود، فقط نسبت تاجیکان گذارانده شده استودند.
مقامات تاجیک در پی بازداشت و ریتهای دوامدار پلیس روسیه در ماه‌های اخیر واکنش نشان داده، تحقیق منصفانه ای حادثه ها را خواستند، اما بازداشت و عملیات ضد مهاجران ادامه کرد. مهاجران میگویند در جریان این ریتها برخورد بیشتر با زاده های تاجیکستان بد است و اکثرا آنها بازداشت و لاتکوب می شوند.
رومیاری با مسائل بین المللی و سپس برمیگردیم به تاجیکستان. در لیتوا که سالهای اخیر محل اقامتی بعضی از نمایندگان مخالفان و مهاجران تاجیک است، نشست مهمی شروع شد، اما در آنجا نه درباره مهاجران و کارگران تاجیک بلکه درباره امنیت در جهان و جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و مسائل دیگری نظامی گپ می‌زنند. آیا اوکراین می‌تواند عضو ناتو بشود یا نه از موضوعهای دیگری نشست خواهد بود. کیومرسیاتا گزارش می‌دهد.
نشست سالانه ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا. اوکراین از موضوع اساسی است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته به چند کشور عضو پیمان رفت و سازشنامه های را به امضا رساند که از درخواست کیف برای همراه شدنش به ناتو پشتیبانی میکنند. از جمله در جمهوری چخیه این گفتمان صدا داد.
بعضی ها هنوز مطیع مسکو هستند. بعضی از روسیه میترسند. اما باوری دارم که لحظه نشان دادن جسارت و همدلی اعضای پیمان فرا رسیده است.
وزیر سابق دفاع لیتوا و عضو پارلمان اروپا میگوید که کشورهای اروپای شرقی طرفداران اشدی پیمان هستند.
کشورهای سوهیلی بالتیکا، لهستان و جمهوری چخیه و یا تمام قسمت شرقی که به ناتو پیوستند خوب درک میکنند و از آنچه که از عضویت در ناتو گرفتند بهره میبرند.
امریکا و آلمان به این نظرند که اوکراین هنوز از لحاظ سیاسی و نظامی برای پیوستن به پیمان آماده نیست. در عین زمان از آن نگرانند که عضویت اوکراین در سازمان نظامی میتواند در نهایت ناتو را در نزاع مستقیم با روسیه قرار بدهد. جی سالیوان مشاور امنیت ملی حکومت امریکا پیش از سفرش به اروپا گفت اوکراین را میباید زمینه‌های را قبل از عضویت در ناتو فراهم آورد.
ویلنیوس فرصت مهمی در راه اوکراین به سمت ناتو است، زیرا امریکا و شریکانش در ناتو و اوکراین امکان دارند اصلاحات ضروری را بررسی کنند که اوکراین مطابق به معیارهای ناتو بشود.
ناتو گفته است که آماده کمک به اوکراین در اصلاح سیستم امنیتی و مدافعوی آن است. نخست وزیر سابق اوکراین میگوید کشورش آماده عضویت در ناتو است، چیزی که به نفع ناتو خواهد بود.
اوکراین در عمل ارتش روسیه و نیروهای معمولی آن را خلعی سلاح کرد. از این روی یک ده ساله لازم است که روسیه به خود بیاید و نیروهای معمولیش را در اروپا برقرار سازد. مهارت و تجربه جنگی که ارتش اوکراین دارد باورنکردنی است. از این رو بودن اوکراین در ناتو به نفع کشورهای عضو آن است.
نظرسنجی ها نشان دادند که 80% اوکراینی ها طرفدار پیوستن کشورشان به ناتو هستند. انتظاری هایشان از نشست ویلنیوس هم بالاست.
مردم اوکراین انتظار دارند که اوکراین در نشست ویلنیوس حداقل دعوتنامه عضویت در ناتو را میگیرد. ما واقع بین هستیم و باور داریم که شریکان ما در ناتو اراده سیاسی خواهند داشت که یک بیانیه نامفهوم صادر نکنند. در باز است.
نشست دو روزه ناتو ممکن است تاریخی و یا فرصتی از دست رفته برای سازمان شود. به عقیده تحلیلگران ظاهراً راه حل میانه پیدا خواهد شد.
و در آستانه همین نشست ناتو یک قرار آمریکا درباره فرستادن بمب‌های خوشه‌ای یکی از نوع‌های خطرناک و کشنده سلاح به اوکراین حتی شریکان آمریکا را نگران کرد. بمب خوشه‌ای چگونه اصلی است و چرا آمریکا می‌خواهد به اوکراین بدهد؟ گزارش شهلای گل‌خواجه در همین باره است.
بمب‌های خوشه‌ای که در هوا ترکیده سبب پیدا شدن ده ها بمب خورتری می‌گردد همه را یکسره می‌کشد. استفاده آن را بیش از 100 کشور جهان منع کردند. با توزیع قصر سفید از بس که ذخیره‌های جنگی اوکراین برای حمله جوابی علیه روسیه تمام می‌شود، ایالات متحده برای فرستادن چند از این نوع سلاح روزی شده است. در این باره سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با برنامه تلویزیونی ABC ابراز داشته است.
ما این گلوله‌های علاوگی توپخانه را می‌فرستیم که در آنها بمب‌های خوشه‌ای نیز هست.
حکومت روسیه که به استفاده بمب‌های خوشه‌ای در شهرهای اوکراین عبدور می شود، این اقدام را محکوم کرد. حامیان حقوق بشر از خطری که بمب‌های خوشه‌ای به جان مردم به وجود می آورد، هشدار می دهند. نماینده دموکرات باربرا لی این نگرانی ها را تکرار کرد.
ترکش این بمب‌ها یک بار صورت نمی گیرند. کودکان می توانند آنها را زیر کنند.
ولادیمیر زلنسکی ضمن مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی ABC بار دیگر به اهمیت دریافت کمک‌های بین‌المللی در شکل سلاح و مهمات جنگی تاکید نمود.
F-16 و یا همه گونه مهمات دیگر ضروری به ما امکان می‌دهد که برای نجات جان‌های بیشتر و استوار ماندن در موقع خود سرعت حرکتمان را بتیزانیم.
انتظار می رود در رفتی نشست ناتو اویدی چیگونه نزدیک کردن کیف برای پیوستن به این پیمان گفتگوهای صورت بگیرد.
برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به فرخار. دادگاه این ناحیه قهرمانی به اصطلاح منفی یک ویدیویی را که در شبکه‌های اجتماعی بحثی دراز و دامنه‌داری را برانگیخت جریمه بسته است. بیگ‌احمد نظرف را برای زدن و زخمی کردن همسایه‌اش ماهی خوبان تلاو و جزای ماموری دادند، ولی جور دیده میگوید که روزی نیست. اگر چی طور خودتون میدونید جنجال و دعوای سری زمین در تاجیکستان زیاد رخ میدهد، اما این جنجال به سری خشونت و یا زوراوری و ظلم ستم به زن در تاجیکستان را دیگر بار داغ کرد. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
این نوار لحظه ثبت شده است که موی خوبان تیلاوا و موردی حمله همدیش قرار میگیرد. این حادثه یک ماه پیش در دیهه افردی ناحیه فرخار رخ داد. در این نوار مردی حمله کننده میگوید که گاوهای مایخوبان واردی زمینه شده اند. گویا این حالت باعث عصبانیت بیگ‌احمد نظرف شده او به مایخوبان حمله کرده است. اما مایخوبان میگوید که برعکس بیگ‌احمد گاوهایش را با زور به سری زمینش آورده است. با گفته مایخوبان بیگ‌احمد زمانی که گاوهایش را میبرد به او حمله کرده است.
امی گاوه در درخت هم خیلی فکش تخ بستگی که من دلم سوخی برام گاوه تیز خوی کنم. گفتم خواهیم را فکش شد خش رو ببندش گاوه میم برا نابود مور گفت پختای مرا خورده گفته که هم خیلی اقورت و خواهی ایوچه و ایختخته و ای هم اقورت کرد.
مایخوبان و بیگ‌احمد در کنار هم زمین های کیش دارند. در نوارها دیده می شود که بیگ‌احمد گاه با چوب گاه با مشت می زند. خانواده مایخوبان خودی همان روز به میلیسه ناحیه فرخار شکایت کرده اند. مایخوبان از تشخیص سودی طبی گذشته است و جراحت های برداشته او جزئی تلقی می شود. اما مایخوبان می گوید که تا حال جای ضرب های خورده همدیش را تبابت می کند.
من هر گانی خدمه می بینم سرم درد نکنه، پام درد نکنه، جای زعبیاش مقصد علم می کنه. می گو من از تازی را 20 سال زندگی می کنم، من شوهر خدمالی پاد گفتگی نیسته.
در پی شکایت مایخوبان پلیس فرخار برای بیگ‌احمد پرونده ماموری باز کرده است. ما تلاش کردیم نظری بیگ‌احمد را گیریم، اما خانواده‌اش در را برای ما پوشید. بعد انتظاری های نیم ساعته خانواده بیگ‌احمد گفت که او در خانه نیست. دادگاه فرخار روز 19 ایون اختلاف بیگ‌احمد نظروف و مایخوبان تیلاوا را پایان داد. بیگ‌احمد نظروف با ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی گناهکار دانسته شد و با پرداخت 476 سومانی جریمه نقدی محکوم شد. با این حال همون طوری که از قرار دادگاه دیده می شود سخن از لتوکوبی مایخوبان نیست. در قرار دادگاه تنها به سخنهای قبیح بیگ‌احمد و پوشیمانی او اشاره شده است. خانواده مایخوبان تیلاوا می گوید که نسبت او به عدالتی صورت گرفته است.
خواهش دارم که همه آدم های کارگراش مقصد ساز چی کنم سوم بگیرن و آدم ها در دلت کوب دوره غلامداری های و دوره دموکراتی های.
اکنون مایخوبان تیلاوا و علیه تصمیم دادگاه فرخار درخواست تجدید نظر داده است. او میگوید تا زمانی که عدالت برقرار نشود و بیگ‌احمد نظروف جزا نگیرد از شکایت دست نخواهد کشید. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، فرخار.
برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر و هر ساعت در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر شما هم خبری یا ویدیو دارید پس با ما بفرستید با شماره تلفن هایی که در صفحه های ما میبینید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
من
من میخوام خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه شد با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. یک سیاستچیناس روس میگوید اگر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با همین سیاست پیش گرفتش در قدرت بیشتر از 10 سال دیگر بماند روسیه همچون کشور از بین میرود. ولادیمیر پاستوخوف سیاستچیناس و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن در گفتگو با بخش روسی رادیوی آزادی گفته است اگر پوتین در همین شکلی که است تا سال 2036 بماند من شرط میبندم که جهان به روسیه خواهد بود، ولی اگر ما رو از خود و رژیمش اندکی بیشتر خلاص کند روسیه شانس دارد که تا سال 2050 مقامش را در عرصه جهانی بگیرد. این سیاستچیناس در مصاحبه طولانی با رادیوی آزادی از سیاستهای ولادیمیر پوتین و جاه طلبی های او تنقید کرده گفته است سیاستهای داخلی او و از جمله جنگ در اوکراین سبب سست و ضعیف گشتن روسیه گشته است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفته است ساکنان برای کمک به دیگران خون خود را فروختن نمیتوانند چون منع است، ولی نهاد صادر کننده فتوا در حالت ضرورت هدیه دادن خون را جایز دانسته است. در تاجیکستان سالهای اخیر تبلیغ دادن خون بین مردم افزوده است. بعضی از ساکنان اختیاری و به پول خون می دهند و برخی دیگر در عوض این کار مبلغ می گیرند. سازمان جهانی تندرستی می گوید بیمارستان های کشورهای در حال رشد به مثل تاجیکستان فوق العاده به خون احتیاج دارند. محض به سبب نارسایی خون گاهی پزشکان نمی توانند بیماران را از چنگ مرگ برهانند. وزارت امور خارجه تاجیکستان از مقامات آلمان خواست است درباره 5 تاجیکی که با اتهام آمادگی به عملیات تروریستی دستگیر شدند معلومات بدهد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با تکیه به وزارت نوشته است که نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان در ارتباط نزدیک با مقامات انتظامی آلمان است و از آنها درباره پرونده معلومات رسمی تقاضا کردند. وزارت امور داخلی آلمان روز 6 ایل گفت که ماموران امنیتی 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان را بازداشت کردند که عضو حلقه خراسان گروه تنروی دولت اسلامی بودند و نیت داشتند در آن کشور حمله مدهشی تروریستی انجام بدهند. مقامات رسمی تاجیکستان تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره این 5 نفر نگفتند. دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد شجاع نورالدین شمشاد سعید ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان راضی شده است که از درخواست شوئدیه برای شامل شوی به ناتو حمایت کند. در این باره دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در استانه سمیت ناتو در ویلنیوس خبر داد. به گفته استولتنبرگ اردوغان وعده داد است که به زودی سند قبول شوئدیه را به ناتو به پارلمان ترکیه ارسال میکند. شوئدیه برای شامل شدن به ناتو ماه می سال 2022 درخواست داده بود. درخواست شوئدیه را باید همه 31 کشور عضو ناتو تصدیق کنند. حالا تنها ترکیه و مجارستان آن را تصدیق نکردند. ترکیه از شوئدیه استرداد مخالفان و اعضای حرکت کردها را طلب کرده بود که آنجا پناهندگی دارند. ترکیه آنها را تروریست اعلام کرده است. قاسم جمرت توقایف پرزیدنت قزاقستان قانونی را امضا کرد که بخش بلاگری را تنظیم و بلاگران را وادار میکند که خود را همچون شخص حقوقی ثبت نام کنند. بنا به این قانون که از ماه سپتامبر سال جاری به اجرا می‌درآید، کاربران معروف شبکه‌های اجتماعی وظیفه‌دار می‌شوند که از درآمدشان انداز پردازند. برای پنهان‌سازی اطلاع بردروغ با بلاگران قزاقستانی شخصان واقعی اکنون جریمه مأموری در حجم $155 و شخصان حقوقی $311 تهدید میکند. سبب قبول چنین قانون را وکیلان پارلمانی آن کشور از یک جهت پر کردن بودجه از حساب بلاگران و از جهت دیگر مبارزه با پیرامیدهای مالی است که سالهای اخیر تعداد آنها در قزاقستان افزوده است و فعالیت‌های خیریه‌ای غیر قانونی عنوان کردند. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان درباره دلیمیتاسیا و دمارکاسیا سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان مذاکره کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع مذاکرات در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شد. طبق اطلاع این وزارت ملاقات جانب‌ها در شهر بادکند قرغیزستان تاجیکستان برگزار شده است. از نتیجه این ملاقات سند دخلاق نیز به امضا رسیده است، اما جزئیات دیگر این ملاقات رسانه‌ای نشده است. با گذشت 13 سال از استقلال هر دو کشور، از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 300 کیلومتر آن هنوز بحث برانگیز باقی مانده است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه، زمین و راه مناقشه سر می‌زند و با خونریزی‌های سخت هم پیچیده است. دو جانب همیشه همدیگر را در سر زدن مناقشه عیبدار می‌کنند. و هیئت وزارت کارهای داخلی، مرزبانان و امور قومی افغانستان به ازبکستان آمده مسائل امنیتی مرزی را با مقامات ازبکستان بررسی کردند. در این باره نشریه خامپرس خبر داد. این ملاقات روز 8 ایل برگزار شده است. معلوم نیست که این ملاقات در کدام از شهرهای ازبکستان دایر شد. جانب ازبکستان در این باره رسما اطلاع نداده است. خامپرس می‌نویسد نماینده طالبان مولوی غلام نبی صمیم در این ملاقات نقل کرده است که ساکنان نزد مرزی با کدام مشکلات روبرو هستند. مقامات طالبان به همتایان ازبکستانیشان وعده دادند که اجازه نمیدهند گروه‌های آشوبگر از خاک افغانستان ضد ازبکستان استفاده برند. آمده است در خبری خامپرس. ازبکستان یکی از کمترین کشورهایی است که بعد 15 اوگوست سال 2021 زمان سر قدرت آمدن طالبان با این حکومت همکاری میکند. حکومت طالبان را تا کنون جامعه جهانی اعتراف نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریباً 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری‌های تاریخی می‌گویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه می‌گویند این مقبره یکی از معجزه‌های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از 1000 سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابک عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد از سر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. همصحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. بازسازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیری کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده ایستاده است.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از 1000 سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری بی همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف، تاریخ شناسی تاجیک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقتی بازسازی باید با آریمان مشورت شود تا راه های با آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعدی صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخاً از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا میگویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده میشود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هر شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
در تاجیکستان قرب روبل روسی تا 3 هفته اخیر با شدت پایین می رود. روز 10 ایول در بانک‌های تجاری 10 روبل روسی با 1 سومانی و 15 درهم برابر بود. دوام کمتر از یک ماه ارزش آن بیشتر از 15 روبل پایین فرآمده، چنین روند ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان تاجیکستان که اکثریت پایبند روبل‌های مهاجران هستند از بی‌قرب شوی آن نگرانند. بر رسالت اموموا ساکن شهر وحدت هر ماه از روسیه روبل می‌فرستند تا قرض بانکی اش را برگرداند. پایین روی قرب روبل با نقشه های این زن تاثیر گذاشته است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
پول کلون خرایی میکنند، 20 تا 30 تا روسی روی میکنند. وقتی که روی میکنند قرب پس شده پکشنی دادن ده نمیشود، ده خیلی ضرر دیدیستیم. موتو چکی گرفته بودیم خد، اگر که حوزی که روی کدستیم، اگر که همون وقت پیشینه بودی بلند میبود بر وقت محکم میکنیم. وزی که مویشی دهید، پایان که خمی دهید، نمیشه. پایان که ضرری کلان دیدیسته.
مثل رسالت نزدی داری بانکای کشور افراد دیگر آنیز دیدن ممکن که خبری باز هم کاهش یافتن قرب روبل روسی آنها را نگران کرده است. برای برخی خانواده ها منبع یگانه درآمد روبل های فرستاده فرزندان مهاجرشان است که به قرب شوی آن به وضع زندگیشان ضربه سخت زده است. بهرام شریفوف اقتصادشناس تاجیک به قرب شوی روبل روسی را با جنگ طول کشیده روسیه در اوکراین پیوند می دهد.
یکم تاثیر تحریم با اقتصاد روسیه که از طرف دولت های غرب قبول کرده شد، دویم این محدود کردن سودا با مملکت های اروپا، نفت و گاز و چیا که خیلی و خیلی درآمدی اسعوری می آورد به روسیه و سیم این فروش گاز و نفت و دیگه بیوش به دولت‌های شرق و شرق با نرخ پست.
تحلیلگران میگویند هرچند پایین رفتن قرب روبل تاثیر مثبتی هم به اقتصاد تاجیکستان دارد، اما در عموم زیانش بیشتر است. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی روز 10 ایول به رادیو آزادی گفت کاهش قرب روبل میتواند به ارزش محصولات وارداتی از روسیه به کشور تاثیر گذارد.
البته پایین رفتن قرب روبل به قیمت محصولاتی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود تاثیر دارد، یعنی قیمت‌ها کمی پایین‌تر میروند، اما فرق بین واردات محصولات از روسیه و انتقال پول مهاجران که از این کشور به تاجیکستان وارد میشود حدود 7-8 برابر است فرق رسمی اون. پس خلاصه این است که ضرر پایین روی قرب روبل از فایده اون به مراتب بیشتر است. همچنین با پایین رفتن قرب روبل محصولات صادراتی تاجیکستان به روسیه نیز قیمتش پایین‌تر می‌رود.
پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 کشورهای غربی علیه مسکو تحریم جاری کردند و آن زمان قرب روبل به طور نظراز پایین فرآمد، ولی دیرتر کمی جان گرفت. حالا دیگر بار رو به پایین نهاده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه می روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمدی خانواده ها به شمار می رود. با توجه به این، هر تغییر در ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برخی نهادهای تحقیقاتی حکومت طالبان را متهم می‌کند که اسلحه و تجهیزات باقی مانده نیروهای آمریکایی را در بازارها می‌فروشند. حکومت طالبان این گزارش‌ها را رد کرده است. یافته‌های نهاد دیدبان صلح افغانستان که قرارگاه آن در آمریکا است و مؤسسه Small Arms Survey در سوئیسریا نشان می‌دهد که بازار خرید و فروش اسلحه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرم‌تر شده است و این داد و ستد بیشتر در ولایت‌های قندهار، هلمند و ننگرهار صورت می‌گیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. از سوی هم مایکل مک‌کول رئیس کمیته رابطه‌های خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً در یک مصاحبه با تلویزیون CNN طالبان را متهم کرد که اسلحه باقی مانده نیروهای آمریکایی را به گفته او به دشمنان آمریکا به فروش می‌رسانند. ما نباید باگرام را رها می‌کردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح اندازه‌سپارندگان آمریکا گذاشتیم. اتفاقاً اکنون طالبان با دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل سلاح می فروشند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات و گزارش تحقیقی را ادعا و تبلیغات برخی حلقه های تنش طلب و مغریز در امریکا خوانده آن را رد کرد و روز دوشنبه در تویتر نوشت که این گزارش حقیقت ندارد. ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان همه اسلحه و تجهیزات در انبارهای این کشور نگهداری می شوند و هیچ کسی اجازه ندارد که حتی یک میل سلاح را قاچاق کند و بفروشد. در گزارش تحقیقاتی نهاد دیدبان صلح افغانستان و مؤسسه Small Arms Survey از خرید و فروش اسلحه آمریکایی نوی M4 و M16 که مجهز با دوربین های شبین و حرارت سنج هستند نام برده شده است. گزارش می افزاید که حکومت طالبان نه تنها میل برای پیشگیری از این مسئله ندارد، بلکه دادن اجازه نامه داشتن سلاح در عوض پرداخت انداز زمینه خرید و فروش اسلحه را نیز مساعد تر کرده است. بر اساس این گزارش منفعت‌های تجارتی، سیاسی و امنیتی طالبان و رابطه‌های درازمدتی آنها با گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق تجارت اسلحه را تقویت داده است. اما در گزارش این هم گفته شده است که پس از سرنگونی نظام قبلی افغانستان نرخ سلاح در ابتدا کاهش یافت، اما اینکه طالبان نظارتشان را بر ذخیره‌گاه‌های اسلحه نیروهای پیشین و امنیتی افزایش دادند، قیمت اسلحه دوباره افزایش یافت. این گزارش بر اساس گفتگو با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی طالبان، اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی تهیه شده است. یافته های گزارش نشان می دهد در حالی که طالبان برخی از شبکه های قاچاقبران را سرکوب کرده اند، رابطه های این گروه با شبکه های تروریستی منطقوی نگرانی بیشتری را به وجود آورده است. گزارش گفته است که اسلحه فروشان در دره آدم خیلی پیشاور پاکستان در تماس با این نهادهای تحقیقاتی ادعا کردند که تجهیزات نظامی آمریکا را برای فروش پیشنهاد میکنند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نیروهای اوکراینی که دهه نسکوچنی در ولایت دنیسک را از دست سربازان روسیه آزاد کرده اند آنجا را سراپا مینه‌کاری شده یافتند. سربازان اوکراینی میگویند آنگونه که مردم فکر میکنند پیشروی در جنگ به آسانی میسر نمیشود. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زاده ارائه میکنم. خطری پنهان و ناعیان پیشروی نیروهای اوکراین را سست کرده است. روستای نسکوچنی را نیروهای اوکراینی چند پیش آزاد کردند، ولی قبل از عقب نشینی سربازان روس در دهه اسلحه‌ای کشنده کش کرده اند. دمیترو سرباز اوکراینی میگوید در تمام کوچه ها مینه گذاشتند. وقتی وارد دهه شدیم درآمدگاه آن را هم مینه گذاری کردند. با پایم کنار زده حرکت کردیم. چون این و سربازان اوکراینی را وادار میکند که با احتیاط حرکت کنند تا به مینه بر نخورند. اندری کوزاکوف خبرنگار تلویزیون نسیه شبریمی هم شاهد شد که نیروهای روسیه به خاطر سوس کردن پیشروی ارتش اوکراین محله ها را مینه کاری کردند. ارتش روسیه مینه های زیاده گذاشتند که مینه زید نیروهای پیاده نظام و مینه های زید تانک از جمله آن می باشد. صرف نظر از این مشکلی ها به گروه از سربازان اوکراینی میسر شده است که قسمی از مینه ها را برچینند. دمیترو سرباز اوکراینی می گوید این مینه پای و دیگر اعضای بدن را پاره می کند. همه جا را پاره می کند. از جمله آلات جنسی انسان را. هر یک سرباز باید اصول های عادی ترین کاری مینه چینی را داند. چگونه جستجو کردن و یافتنش را. این کار را من خودم آموختم. سربازان روس حتی در داخل بناها مینه گذاشتند. والری سرباز دیگر از اوکراین به خبرنگاری نسیه ورمیا مینه را نشان داده میگوید دتوناتور این مینه آماده است. سربازان روسیه آن را گذاشتند تا ما نزدیک بیاییم و آن بترکد. استحکام های سخت در کمینگاه نیروهای روسیه حمله های جوابی نیروهای اوکراین را دشوار کردند. به سربازان اوکراینی 3 روز لازم شده است تا یک کمینگاه روسها را بگیرند. به این خاطر والری سرباز اوکراینی میگوید حمله جوابی آنگونه که آدم‌ها فکر میکنند آسان نیست و افزود باید برای هر روستا بجنگیم. برای همین فکر نکنید که این کاری ساده است، ولی ما میکوشیم هر چی زودتر این کار را به انجام رسانیم. مقامات اوکراین روز 7 ایول گزارش دادند که در اطراف شهر بخمود بیشتر از 1 کیلومتر پیشروی داشتند و برای پیشروی بیشتر سعی میکنند. اوکراین ماه ایون از حمله جوابی خبر داد و در روزهای اول 8 منطقه اهالی نشین را از نظامیان روسیه باز پس گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت کشورهای غربی در ارسال اسلحه به کشورش تأخیر کردند و امکان دارد نیروهای روسیه برای مقاومت به حمله های جوابی آمادگی بگیرند.
از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت است تو کی باز آیی ای پادشاه داد از غم تنهایی
Thank you.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتباری سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همون رشوه‌خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام صدها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجیک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادر و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب می شود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهکار پول بگیرد؟ حکم عادلانه صادر کند. چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است چی انا میخیل نارفتار سودیه ها هست. سبب است به فکر من در اون که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمی‌استیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکم ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون از دیگر طرف ها شون که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در اونجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کیس در اونجا آن نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم قوای کردیم معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نخ شود. این یک دویمش در اون که ما بریوه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاد است. همه قانون جمهوری ترکستان در برای صدها ما اینهای دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیارتر تیم. من مثال اگر یک سال با یا بپول روان کردن با جای استراحت این هم نمی شود. خیر معاشی سودیه ها همگی 152,000 سامانی می شود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمت تامین کردن خودش یا آیلش هیچ نموافق است. اون با ممکن این طرف هم هست که ما معاشی سودیه های بلند کردن نمی توانیم. همین عصبناک راستی گفته عصبناک تایور کردن در خود. من همین مثال در اونیورسیتی جمهوری تاجیکستان دارم وای. ما باید مخصوص باز یک کورسی کشویم که همین برای شخصانی که سودیه خواهیش دارن سودیه شدن من همونم به نظر گرفتن در کار باید شود همونجا با.
معلم به این مسئله ما حتما برمیگردیم. به این مسئله حتما. حالا میخواستم که محترم معظم قدیر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودیه ها مجبور میشوند که به بیعدالتی ها دست زنند و رشوه ستانی کنند و به کروپسی دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چی را نشان میدهد؟
در اول سلام و درود به شما اکی میرزا نوید در باید بینان به شما من امروز کوشش میکنم کوتاه‌تر و ساده‌تر فکر و نظری خود رو در دایره موضوع بیان نمایم. به فکر من زیاد کم بودن معاش سودیه ها این یکی از سبب شدنش میشه برای پوراگیری فساد. این یکی از کمی باشد اساسی کم اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم. این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حکمیت فعالیت شاخه های حکمیت می باشد. این سبب اساسی می باشد. در اون حالتی که شاخه های اساسی حکمیت فعالیت خود رو درست به کار مونده نتوانید.
شما شاخه های حکمیت می گید منظورتون چی است؟ می شود روشنه بخشید؟
شاخه های حکمیت این همه خودش معلوم است. شاخه های حکمیت اون چیه که استرکتور حکمیت سیستم حکمیت درست مونده شفاف مونده به کار مونده نشده است. من چون نفهمم این یکی از سبب های می شود که اینچنین فعالیت سودیه ها تو چقدر قانونی بودن و عدالت قرار های سودیه ها مد نظر جامعه می ماند. فکری من چونین هست. زیاد کردن معاش سودیه ها این حال مسئله شده نمی تواند در چونین حالت اقتصادی. این یکی از فکر کنم فیشنگ های ایلوگی برای زیاد کردن فساد می باشد. برای چی؟ اگر تو به همه کن معلوم است که وظیفه ها تمام کل وظیفه ها در تاجیکستان خرید و فروخت می شود. اگر تو 5 سال پیش چونین وظیفه سودگی پرس کردیم 20 هزار دلار باشد، با چونین معاشی که اینی هول می گیرند، پس از زیاد کردن معاش البته که صفقه این وظیفه با زیادتر می شود. در دولت هایی که مستقلیت سودها تامین است، در این دولت ها حکومت اجرایی عوض کننده هست. در اون در حکمرانی یک نهاد، یعنی که سه چور سودی من فقط از رئیسونش میگرم، رئیسونی سودی اولی، رئیسونی سودی اقتصادی و دیگر عوض کرده میشوند. ولی در اون دولت هایی که در حقیقت مستقلیت سودی هست، در فعالیت کوری یک سودی سه چور پریزیدنت عوض کرده میشوند. یک کمی سبب شده میتونم این رو ببینیم. در حالتی که معاش سودی ها کم است، پس چطور سودی ها دارایی زیاد دارند؟ پس چطور سودی ها از پای قیمت بها دارند؟ این همش
ببینید، قبلا ما درباره 3000 دلار و 6000 دلار میشنیدیم، حالا درباره 20000 و 23000 دلار رشوه میشنویم. واقعیت چی است؟ چی بوده میتونه؟ چرا چنین است؟
یعنی که طلبات زیادتر، طلبات سودیه ها بیشتر زیادتر شده است، دارایی بسیارتر خواسته استودن.
ولی عبدالرحمن، نظر شما چی است به این مسئله؟
ما یک چیز بفهمم لازم که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 9 نوشته که سه شاخه‌ای حکومت همش برابر است، هم تو نمیم. و این برای چی ما میپرسم که دیپوتات ها معاششون خیلی زیاد است نگاه کنید. این یا وای، من راضی هستم که در وای هم قسمی من حاضر هم نقل کردم. این معاش اگر ما گفتادیم راستی گفت هم جمهوری ما خیلی کم بغلده از روی اقتصادی، هم با ما این کنیت نداریم سوزی ها با معاش بلان کردم با. اگر این ما نداشتگی باشیم، اگر باید در جمهوری ما باز تکرارم میکنم، ما باید همون کودکس ناموس رو خیلی ناز عمل کنیم که همین خیلی سودی ها فهمد که اینجا با شخصان که اینجا با آمدن با درد آمدن برای همین ما یاردم کردن آمدار کار این شخص با. این یک طرفش این کنیم، یک من در نظر دارم این پرونده های شهروندی خیلی در همین با این یک دویومش با فکری من در سودها پشتیبانی دولتی خیلی کلان است. همون با فکری من اگر دولت هم یک 20% از همین پشتیبانی که در سود دیده می شود با همین سودیه ها صرف کنند، اگر با فکرم ناز می شود. پیش وقتا وقتی سویتی با همون وزارت عدلیه بودگیم در همین پشتیبانی دولتی قریب یک 20-25% همین وزارت عدلیه با میموند. اگر ما یک وای کنیم که همین پشتیبانی دولتی یک 25% در همین برای سودیه های جمهوری تاجیکستان ماند، اگر خیلی درستر می شود.
شما باور دارید که اگر معاش سودیه ها زیاد کرده شود حتما همین مسئله حل می شود، اونا دست به رشوه نمی برند؟
سودیه ها زیاد نمی شود برای ولی هم سودیه ها ما با کم جدا من همگی 400 تا سودیه ها در جمهوری تاجیکستان، این یک سودیه 20 هزار اولی با، این خیلی کم. باید یک سودیه 5000 اهالی باشده نش در کار. هم بابای خیلی وازبین پرونده ها بسیار دیدن در کار، لیکن یک طرفش برای همین من گفتم که معاشم زیاد کردن در کار، امکانیتش را یافتن در کاری. برای همین قبل در آن که مسودیه ها قسم میتیان که با ما از روی قانون عدالت رو میبریم گفته در وقت سودیه شده داشت، اما همین هم اجرو کرده نشست.
محترم وطن عبدالرحمنوف، آیا در تجربه شما چنین حالت پیش آمده بود که از نزدیکان عیبدار شونده ها یعنی نزدتون آمده باشند و به شما گفته باشند که پول میدهیم فلانی را آزاد کنید؟ این تجربه بود در فعالیتون؟
این در تجربه نه فقط من، در تجربه ها یک سودیه هست، همی خیلی هم بود، لیکن همش در دل آدم با نه، من یکم با پارای و با گرفتگی ما هم نه و نمیخوام، فقط از روی عدالت، از روی عدالت کار کردم در کار.
تشکر. محترم معظم قدیروف، شما
هم از تجربه کاری؟ من یک کوارتیرا دارم و دیگه ماشین پوشی نیچی ندارم، نه خونه دارم.
تشکر. معظم قدیروف، شما هم از تجربه کاری خود میگفتید که آیا چنین حالتی بود که خیشان گمانبر عیبدار شونده از شما خواسته باشند میان روی کنید و دادرس پول برید تا حکم به نفع آنها صادر شود؟
این سوال یک سوال پروکاسیون میگویند در ما اکی میرزانه بی. اگر من گویم که در حالتی که هو در فعالیت من بود و من مبلغ گرفتم به سودیه برده دادم، این جنایت میشود، علاقه خود جنایت میشود. اگر من گویم که سودیه در حقیقت در فعالیت من پورا گرفته که بود، بود جنایت میشود، یعنی که من جنایت رو پشت میدونستم خبر ندادم. اگر من گویم که در حقیقت من با سودی پورا داده بودم و تهمت کردم، این وجدان من برداشته نمیتواند چون حالت رو. و این سوالی که پیشتر داده بودید به معلم کمتر به فکرم نادرست فهمیدن، سوالی پیشترتون داده گیتم، باز این تکراری بود خطا نکنم، زیاد کردنی معاش میشود؟ نه، زیاد کردنی معاش سودی این فساد رو از بین برده نمیتواند، تا اون دمه که سودی خود مستقیم نباشد. فکر نظری من در این مسئله همین طور است.
بله، تشکر. مثلا از کدوم جهت مستقل باشه، منظورتون چی است؟
باز میگردیم به همون شاخه حکمیتی، از حکمیتی اجرایی باید مستقل باشد، از پرکرور باید مستقل باشد، از امنیت. در این حال همه حکمهایی که قرارهایی که میبرن، این همش وابستگی دارد، وابستگی زیچ دارد به فرمان یا اینکه به تلفنی امنیت یا اینکه دیگر شخصان حکومت باید باشد، وابستگی زیچ دارد. سودیه های ما اصلا مستقل نیستن. من نمی بینم، در فعالیت کاری من ندیده بودم مستقلیت سودیه رو، تا حالا نمی بینم، زیرا اونها از روی کانستیتوسی علاقه پایبند کرده شده یعنی به حکمیت اجرایه.
تشکر. محترم عبدالرحمنوف، اگر همین سوال من به شما مطرح کنم، یعنی که سیستمی سودی تویسان مثل این که مستقل نیست، شما چی پاسخ میدین؟
ما روزی هستم خطی همقاس خودم. در حاضر و همین حاضری شرایط به سودیه ها مستقل نیست. این مستقلیش برای چی نیست؟ برای اون که دانش سودیه ها خیلی پست. راست دیگه. برای مستقل کردن ما باید ریفورمای سودی گذرانیم. ما یک چند مراتب به همین پیشنهاد کردگی بودم. حاضر سودیه ها در وقت دیدن پرونده مسئلیت میکنند با سودیه سودی بالا، انه چخل کریم مستقل ما میگویم که همین اگر سودیه من قطعی وی مسئلیت کرده، همین از همین مسئلیتش سونی حکم میبرارد یا که حال نمائی میبرارد، این جندگ نیست مستقلی. همین با من میخوام که بفکر من همین در قانون من کردن لازم نویشتن در کار که مسئلیت با سودیه سودی بالا این غیر قانونی هست. یک طرفش، دیگر طرفش در اون که رئیسوی سود همین پرونده در استرسالات همین سودیه ها بوده گیم در پرونده های کش می شود. یک خیلوش قبل می زند که همین خیل بر دیدن در کار، جایی خیل دیدن در کار. سونی همین سودیا این بایم رفتار میکنند، ده هر رئیس که همین خیلی گفت همین خیلی کردن گفتن در کار، یا برای همین مسئولیت خودش را آزاد کرد واسه همین. همین سودیا رئیس ما را همین دستگیری میکند گفته.
بله تشکر.
میدونین برای چی؟ ما میخواهم به همین سوال جواب دهم. شاید برای ما شما به این سوال میدادین. بخشش که من کمتر چی کردم پیش پرتکی میگویم کردم. برای چی سودیا ها وابسته هستن؟ سودیا ها در اول از قانون وابسته کرده موندن زیرا تمام فعالیت سودیا در نظارت پرکراتورا است. یعنی که حکمی که سودیا میبرارد در نظارت پرکراتورا هست. پرکراتورا نظارت میکند. از همین علاقه خود قانون وابسته کرده مونده است که سودیا یعنی که از مثال میورم. برای مثال این سودیایی که پیشتر دستگیرش کرده بودن سودیای بابا جان گفیروف به فکرم خطا نکنم رستم سید محمدزاده. درست؟
بله.
پیشتر همین رو به همین اهمیت جدی دهه در همین سالهای اخیر خیلی حکم‌های سفید کننده کم بود. خب این سودیا یعنی که پیش روی پرکرور میگذارد سودی حکم سفید کننده میبرد. این رو ببینید حتی او به عریضه مینویسد به اپارات پرزیدنت. درست خطا نکنم اینشم عریضه مینویسد یعنی که به اتاق سودیا پرکرور نقلیات آمده خود رئیس پرکرور آمده او رو تهدید میکند فشار می آورد. نو واسه به همه برای چی؟ به خاطر اون که او حکم سفید کننده برآورده است. همین در همون حالت دو تا بود همگی. با سودی دیگر رئیس سودی شهری خوجند بود او رو هم دستگیر کردن حامی جان محمدزاده. دو حالت ببینیم. دو حالت با سیست 19 پرونده آغاز کرده شده یعنی که پورا گری. یعنی به این میتیان دو سال اصلا به اون که این آدم سلوچاینا فرماده مونده که باشد. یا این که برای گرفتنی پول دانگا. این در این حالت باشد میتیان 6.5 سال.
از همین جد خود اخوات اولاقه همین... شما سوال مخصوص داشتیم. حالا مرحمت حالا چی میخواستید بگویید مرحمت؟
در همین جد خود اولاقه سودیا وابسته است. از پرکراتور وابسته است. 100% قراری آشکار آزادانه برآورده نمیتواند. از کدام وابسته است؟ درست؟ از وزارت که باز از یک دو نفر شانتاجیست هو هست چند نفر شانتاجیست رو شانتاج میکنند از اون هو نیست وابسته میباشند.
بله تشکر. به حالا توجه هر دوی شما را به دیدن یک صحبتی سرراهی همکارانمون با چندی از رهگذران در دوشنبه جلب میکنم که از آنها پرسیدن سبب های رشوت ستانی سودیا چی است و بعد از تماشا برمیگردیم. مرحمت
همه پول کتیه
چی با فکر شما پول میگیرن؟
زندگیاشونو میگذرونم به فکر میگم
یعنی معاششون کم است
ممکن خواه خیال میکنم پول کتی میکنم ده همه کوره یکون یه دایی دنیا دان تاجکتا یکون ده بپول کار نمیکنه همه پول کتی
ممکن مردم خودش پیش نیاد میکنه اگه کارش تیشتر بود شوه نمیدونم
یعنی که اگر مردم پیش نیاد نکنه سوزی یک کار خشو میفید همی خیال بفکر شما
ممکن و یکون پروسسی معین دارن با روی همو باید روان لیکن مردم میخواهد که تیزتر کارش حال شوه بعد یکون چه پیشنهاد میکنن لیکن راست دیگر در کنسه نمیدونم که شما در انیقی گبا جواب چیم
تمام شده گیرون پرتوی دگر هم نمیشود تغریمی شده نجنر کار خیلی بوده گیست یک خیلی همی دسته بود لیکن یک چیز من شما با گب میزنم حلال کار کنی تا آخرش حلال وای میروی ما با همین چیز با کینوها وای کردن اجرار
کنم من یک پرابلیم داشتم راستی گب خیلی همی حقیقت برو وردن ما خیلی برای فرزندم شوهرم گذشت زویشانی داد و یا همی دیگه طرف چیز کردن که طرفی ویو برای نکه این سودیای ما حقیقت کردن وی زویشانی مورد چیز فرشی برواردن همی کجوهوی رفت که این حقیقت چه برواد نه تر روزای پومیر فیراد کردن
هر خیلی مروفی شدن میتونن
این اقمه اینکو نمیدونم بگیم بسیار وقت همین آدم ها خودشان همین مجبور میکنند که بیا همین پولا بگیرو کاری منا حل کن گفته ممکن هم خیلی باشه دکن من یکان بار کارم غلطی دکه نیست یکان کس کتی خیلی دوزده گیرو که دکه نیستم
یکان بار نه خدا نشوناتی یکان بار نه غلطی
محترم وطن عبدالرحمنف از شما شروع میکنیم درباره صحبت سری راهی سافران چی نظر دارید مرحمت
ما یک چیز رو گفتنم لازم که همه سودیوان خیلی نه
تشکر. معظم خودی رو برداشت شما از این صحبت سر راهی ساکنان چی است؟
البته فکر و نظر مردم هر خلاف بود. من فقط در یک چیز اهمیت دادم. مردم خود پیشنهاد میکنند پورا رو. دیگر موارد ها باشد پیشوت میتونن که سوده ها میگیرن پورن.
و تشکر زیاد به شما مهمانان گرامی برای شرکت در این برنامه و به شما بینندگان ارجمند سپاس که ما را همراهی کردین. اگر پیشنهاد دارید یا شرح زیر این برنامه دارید برای ما بنویسید. و مهمانان ما وطن عبدالرحمن سعودی سابق تاجیکستان و معظم قادری و وکیل مدافع بودند و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.